بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. در بحث های گذشته که مناسبت بعضی حوادث کشوری و حتی جهانی مورد بحث و نقد و اینها قرار گرفته بود، بنا گذاشتیم که رابطه بین توحید و توسل را بررسی کنیم. و این مناسبت راجع به توحید بحث کردیم. انواع و مراتب توحید را در همون اندازه محدودی که لازم بوده ما در بحث قبلی اشاره کردیم. خب بنا بود ما رابطه توحید را با توسل بررسی کنیم. طبق اون چه در محاورات عرفی به کار برده میشه، ما باید فرض کنیم کسی را که میخواد نزدیک بشه به شیء دیگری، منتها خودش به تنهایی میمونه نمیتونه، باید از یک واسطه استفاده کند. این واسطه میشه وسیله، استفاده کردن از این وسیله میشه توسل. از جمله مصادیقی که استفاده از یک امری موجب تقرب به شیء دیگری میشه در امور دینی مطرح میشه. توسل به همون مفهومی که در دین مطرح میشه و به عنوان یک مفهوم دینی مورد بحث و اختلاف قرار گرفته، مصادیقی دارد که هیچ کس، هیچ مؤمنی، هیچ مسلمانی که به قرآن معتقد باشه، به مفاهیم قرآن، نمیتونه انکار کنه. اما چی هست اون امری که باید به اون توسل پیدا کرد؟ اون مطلبی است که باید بعد روش بیشتر صحبت کنیم. اینا رو میگیم که اینا دیگه احتیاج به برگشتن نداشته باشه. بدونیم فعل جمله مفهوم وسیله در قرآن به جایی به کار میره که در اونجا ابتغای اون وسیله مطلوب است. و اون وسیله، وسیله الالله هست. خب سوال دیگه این که آیا چیزی که بشه کلمه وسیله را یا توسل را بهش اطلاق کرد به عنوان یک امر دینی، آیا این را میشه مصداقی براش پیدا کرد که قطعا ممنوع است و اختلافی درش نباشه؟ اگر اندکی مسامحه کنیم در تعبیر و بگیم امر دینی، یعنی این که آدم یک خواسته باشه که در سایه دین براش تحقق پیدا میکنه. دین هم یه مفهوم عامی است که شاید عنصر مشترک بینش همه اونها قائل شدن به یک قداست برای یک امر مقدسی، امر عالی، یه علوی براش در نظر بگیریم و برای اون امر قداستی قائل بشیم. چیزی که ارتباط به اون داره میشه کار دینی. اگر کسانی معتقد شده که میشه آدم به یک امر نامحسوسی یا نه امر حسی هم هست که خودش قداست ذاتی داشته باشه، یا به عنوان اینکه مظهر یک امر مقدس فوقانی و علوی است، مثل بت‌هایی که مثلا مظهر خدا هستند، ارتباطی با اینا برقرار کنه، اون طوری که شأن دین هست که آدم از یک چیزی استفاده کنه برای رسیدن به مقصودش. مثلا کسی بیاد بره معتقد باشه که به یک موجودی غیر از اون کسی که خالق آسمان و زمین است و همه او را خدا می نامه. میشه به او تم ارتباط پیدا کرد، با او به او احترام گذاشت و او این حاجتشو میده، شفاش میده از بیماری، یا روزیشو وسیع میکنه، یا پولی بهش میرسونه، یا قدرتی بهش میده. و این ربطی به اللهی که خالق آسمان و زمین است نداره. فرض کنید اگه کسی سوار شیطان اینجور معتقد باشه، یا کسانی که قائل به دو خدای ارز، هم ارز، کاملا هم ارز هستند، ثنویه ای که خالق شر رو قائل، خالق خیر قائل بودن، این برای اینکه از شر مسئول باشه بره خالق شر را پرستش کند. این توسلش اطلاق میشه، توسل الی ابلیس، برای اینکه از شرش حفظش کنه، محفوظش. فرض است. یا اگر اونایی که قائل واقعا به دو خدا هستند، بگه به یکی از اینها متوسل بشه، یا روی بعضی از کسی نسبتهایی که به زردشتیان میدن که میگن اهریمن رو مؤثر میدن در شرور، من احترام اهریمن میگذارند و منش نزد و نیازی بکنند برای اینکه از شرش در امان باشه. خب اینجا مفهوم توسل صادقه، نه تنها معنای لغوی اصلی عامش، بلکه همون معنایی که با مفاهیم دینی سازگار است. شفا میخواد، نمیخواد از اسباب عادی استفاده کنه، یک نوع استفاده برتر و غیر عادی است از کسی که اون از خدایان شمرده میشه، فوق این اسباب ظاهری و عادی که همه میشناسن. از اون میخواد کمک بگیره این کار را. شاید در بعضی موارد سحر کسانی که اهل سحر و جادو هستن مصداق پیدا کنند، که برای شیطانی یا اون کسی که حالا خودش رو معتقد هستن مؤثر هست، کارهایی انجام میدن که چه بسا گناه هست و میخواد برای به وسیله اونها به خواستاشون برسن. من شنیدم اینا رو زیاد، که کسانی هستند که اهل سحر و جادو هستند و اینا به مقدسات دینی باید توهین کنند، حتی گفتن باید به قرآن جسارت کنند، تا اون وقت شیطان بهشون کمک کنه و این چیزهایی رو بفهمند یا کار رو بتونه انجام بده. قطعا این با توحید سازگار نیست به هیچ معنا. پس یک توسلی داریم که همه متدینی اون را صحیح میدونن و همون مفهوم دینیش، غیر از توسل عرفی که یعنی به کار گرفتن اسباب طبیعی باشه. نه واقعا از خدا خواستن چیزی که موجب تقرب به اونها به سوی خدا بشه، این را به عنوان یک توسل انجام بدن، توسلی که تعبیر قرآنی است، وابتغوا الیه الوسیله. چنین وسیله ای را هیچ مسلمانی، هیچ موحدی نمیتونه انکار کنه و بگه این مذمومه، ممنوعه، بلکه حتی عبادت از خود این کار. وقتی خدا امر میکنه، اطاعت امر خدا یا واجبه یا لااقل مستحبه. پس کسی که میاد چنین وسیله ای رو که مصداق ابتغو الیه الوسیله است یا یبتغون الی ربهم الوسیله است، از اون استفاده میکنه، غیر از اون اصل قربی که اول منظورش هست، از خود همین کار هم یک ثواب دیگری میبره. خود این هم میشه عبادت دیگری و از یک جهت میشه گفت خود اون هم یه عبادت دیگری است. پس میتونیم بگیم توسل به اون مفهومی که در بین متدینین اهل ادیان مطرح است، به سه دسته تقسیم میشه: مطلوب، نامطلوب و مورد اختلاف. مجاز مطلق، غیر مجاز مطلق و موارد اختلاف. این معناش این نیست که مثلا شیعه که خیلی اهل توسل هستند و اینا مطلق توسل را، توسل به معنای دینیش را جایز میدونن. نه، اینا هم توسلی براشون فرض میشه که مثل همین استفاده از ارباب سحر و جادو و اینا. و یا یه خورده وسیع‌تر نگاه بکنیم، اونجا که خدا میفرماید ابتغوا الیه الوسیله، اونا بگه که آرام میشه برن وسیله پیش کسی دیگه، مثلا وسیله قرار بدم یا چیز دیگه رو خودم انجام میدم، یعنی استکبار کند از اطاعت امر ابتغوا الوسیله. خود این میشه یک امر کفرآمیزی به یک معنا، شرک، یعنی داره اطاعت از خودش میکنه در مقابل اطاعت خدا. به یک معنا کفر، یعنی ناسپاسی کردن و انکار یک حقیقتی که خدا اون را حق دانسته و معرفی کرده. پس علل اجمال ما میتونیم بگیم توسل سه قسمه: توسل مجاز، توسل بل اجماع، توسل ممنوع بل اجماع، و توسلی که مورد اختلافه، کسانی اونها نه تنها مجاز میدونن که بسیارم مطلوب میدونن، و کسانی نه خیال میکنن این لازمه شرک است و ممنوعه. اون نکته ای که در اینجا باز تذکرش لازمه، یعنی استفاده از اون نکته ایست که در مقدمه گفته، که وقتی گفتیم توحید و شرک مراتبی دارند، خب توسل هم به مناسبت اینا مراتب پیدا میکنه. وقتی گفتیم که من یک مرتبه ای از ایمان با مرتبه ای از شرک یا مراتبی از شرک قابل جمع است، و ما یومن اکترون بالله الا و هم مشرکون، میشه فرض کرد توسلی را که به حسب یک مرتبه ای ایمان است، و ایمانی که موجب نجات از عذاب ابدی میشه و مطلوب است و مورد امر خدا هست، و در این حال مرتبه از شرک هم داره، توسلی است مصداق بعضی از مراتب شرک. به خاطر اینکه مراتب ایمان را گفتیم اونقدر مراتب طولی زیادی داره که بعضی از مراتب شما تصورش هم برای اون مشکله، چرا به اینکه اون حقیقتش رو درک کنیم و خودمون اصلا متلبس بهش بشیم و واجدش بشیم. پس این یه نکته ایست بین پرانتز میشه استفاده کرد که بعضی از توسلات نسبت به بعضی از مراتب توحید شرک است، و در این حال برای این شخص مطلوبه، چون این راهی به مرتبه عالی تر نداره. نه تنها مطلوبه که باعث می شود که ایمانش روش کنه، کمک میکنه به این که، چون اطاعت خدا به هر حال نورانیتی برای آدم ایجاد میکنه، توفیقی به آدم میده که باید یک کار بیشتری، ولو با ده ها وسیله بعد، همون کار اولی باعث شد که من وارد این مسیری بشم که هر روز یک کار بهتری انجام بدم تا برسم به جایی که مرتبه عالی از توحید را واجب میشه. اون کاری که اول منو تو این راه انداخت خودش مرتبه از شرک بود، یعنی مصداق مرتبه از شرک بود، ولی اون حیثیت برای اون وقت من و اون مرتبه که اون وقت بودم شرک نبود، بلکه با اون مرتبه توسل مطلوبی بود که زمینه را فراهم کرد که برای در آینده میتونم مراتب عالی تری برسم. و همین جاهایی میطور که اشاره کردن، اون جاهایی که خدا به ما امر کرده که وسیله اتخاذ کنیم، اگر استکبار کردیم خود همین عدم توسل میشه یک گناهی، و موجب این میشه که توفیقات آدم کم بشه، و یه وقت خدای نکرده سر اینجا در بیا که ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. پس اگر کسی بگه که ما مواردی داریم که توسل به مفهوم دینیش برش صادق است و در این حال نسبت به یک مرتبه عالی‌تری شرک است، ما ابایی نداریم از پذیرفتنش. این توسل است برای این کس، این مرتبه توحیدش همین مرتبه کالا داره، اما به وسیله این کارش که خودش مصداق شرکی است، زمینه را فراهم میکنه برای اینکه مرتبه توحیدش بالا بره. مثلا فلو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول. فرض را اینجا بذاریم که اون کسانی که در شنیدن این آیه را، بعضشون کسانی بودن که وقتی میاد پیش خود پیغمبر تو ذهنشون این باشه که خدا میخواد اینا رو ببره جهنم، پیغمبر نمیذاره. خب حالا اینا بیان استغفار کنن یا نیان، این معرفتشون همینه. حالا ادلمو انفسهم جاوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، این دوتا امر هم شرک نیست در واقع، اما اینا خیال کردن دوتاست. دوتا کار باید بکنن تا آمرزیده بشن، یکی باید استغفار از خدا بکنن، یکی هم پیغمبر براشون استغفار خواهش بکنن از پیغمبر که استغفار کنن. و این زمینه میشه به اون امر الهی، اون وقت مؤثر واقع میشه و لوجد الله تواب رحیم. به هر حال از اینجور چیزهایی که وقتی به یک کسی میگن برو فلان کاری بکن، مثلا فلان ثوابی داره یا فلان حاجتی را برمیاره، فکر کنه که این کار خودش این اثر رو داره. این مرتبه از شرک رو داره و ما یومن اکثر هم بالله لا و هم مشرکون، اما برای اون حیث توحیدیش مؤثر هست و موجب کمالش میشه. دو تا نکته هست اینجا که توجه بهش باز جلوگیری میکنه از بعضی مغالطات و اینا. یکی این که سوال میشه که وقتی خدا میگه شما وسیله اتخاذ کنید یا از اون وسیله استفاده کنید، آیا بدون استفاده از این وسیله هم خدا کار میتونه انجام بده یا نه؟ رو بگیم نه، نمیتونه که خدا نیست، عاجزه. یا کدوم خدایی که باید یک کسی دیگه بیاد کمکش کنه تا اون خودش بشه شرک؟ تو ناچار باید قبول کنید که خدا بدون این وسیله هم میتونست این کار انجام بده. یا اون مصداقی از توسل که مصداق شفاعت هم هست، این کار رو میرن استشفا میکنن در اینکه اون شفاعت کنه تا خدا بیامرزدش. و خدا خودش بدون شفاعت میتونست بیامرزه یا نه؟ میخواست بیامرزه یا نه؟ نمیخواست، پس معلوم میشه مهربانی خدا کمتر از پیغمبر بود. اگر میخواست پس چرا اینجا؟ این یک جواب دقیقی داره که اشاره بهش قبلا هم شدیم که خدای متعال کارش همش روی حکمت هست و کاری را که میخواد انجام بده از راه مقدماتی است و اسبابی است که نظام تکوین اقتضا میکنه. بعضیش اسبابی است که خود خدا قرار داده، مثل کاری که باید وسیله ملائکه انجام بگیره، یا اسباب عادی که انسان ها یکی به دلش میفته بهش کمکی بکنه مثلا، یا به دلش میفته طبیب که این دارو رو براش تجویز کنه اون میره انجام میده. به هر حال راه های مختلف، نظام الهی در ایجاد و خلق و تدبیر عالم این است که این نظام اسبابی را اقتضا میکنه. اصلا نسبت دادن این کار به خدا یعنی تحقق این از راه این سبب. خب ما سوال میشه که خدا بدون این سبب و بدون این که ما بریم از این سبب استفاده کنیم، خودشون کار رو میتونست انجام ده یا نه؟ چرا نداد؟ جواب حقیقیش اینه که اصلا تحقق اون کار خدا یعنی تحقق این سلسله. روشن شدن اتاق یعنی چراغ روشن شدن چراغ و چراغ است که نورش اتاق را روشن میکنه. به معنی مثال ساده، اگه خدا است که روز را میاره تا درش برید کار بکنید و اینا، شب را میاره تا اینکه درش آرام بگیرید، این معناش این نیست که اینا بدون سبب ایجاد میکنه. یعنی خورشید میاد در اونجا به شما میتابه، میشه روز. اصلا روز یعنی همین. شب میاد یعنی اون نوری که با خورشید میاد دیگه به شما نمیرسه، حالا به هر دلیلی، ما میشه شب. بگیم خدا شب میکند بدون اینکه خورشید را ببرد، با اینکه خورشید تابیده در وسط نهار، وسط روز، بگیم نه حالا شب کن، با اینکه روز هم هست و سر جای خودش. این جمع بین زده این است، به خاطر اینکه اصلا مفهوم روشن کردن روز در این عالم یعنی نوری را از یک منبع نوری صادر کنند. اون کسی که خود به خود میخواد از خدا استفاده کنه، این شرایط دریافت فیض الهی را، اون فیضی که میخواد در اون شرایط، شرایطش را نداره. خدا از لطفی که به او داره یک کاری را بهش پیشنهاد میکنه، اون کار را انجام بده. در اثر انجام اون کار این ظرفیتش بالاتر میره یا شرایطی براش پیدا میشه که بتونه از اون فیض استفاده کنه. در واقع امر به این که بر سراغ این سبب، یعنی خودت به تنهایی نمیتونی اینا دریافت کنی. مثل اینه که بگی برو کلیدو بزن تا چراغ روشن میشه، برو جلو خورشید آفتاب تا گرم بشی. یه چیز زائده نیست، یه همونه که تو میخوای گرم بشی میگه این کارو بکن. یعنی بدون این تو لیاقت، تو نوری نداری، تو حرارتی نداری خودت گرم بشی، از یه جای دیگه باید بیاد. برای اینکه از اون منبع نور به تو برسه این واسطه میخواد، خود به خود نمیرسه. اصلا امر به وسیله معناش اینه و خود این یه لطفیست از خدای متعال. برای اینکه اون کسانی که مستقیمن استعداد یا لیاقت درک اون فیض الهی را در اون شرایط خاص ندارن، شرایطی برایشون فراهم میشه که این ظرفیت را و این استعداد را، این لیاقت را پیدا کنن و بالاخره حاصلش این میشه که ایجاد اون فعل در قالب نظام احسن واقع میشه.
یه سوالی که اینجا قابل طرحه این است که وسیله قرار دادن چیزهایی که به طور عادی یا غیر عادی وسیله هست برای رسیدن به هدف. مثلا فرض کنیم که برای درمان مراجعه به دکتر وسیله هست. این که فرمودید که خدای متعال این نظام عالم رو اینطوری قرار داده، نظام تکوین اینطوری هست که اینها وسیله هستند برای رسیدن به این اهداف. آیا وسیله قرار دادن اینها در هر صورت توسل الالله محسوب میشه؟ حالا چه وسایل عادی، مثل اینکه انسان میره دکتر برای اینکه بیماریش خوب بشه، یا شنیده که مثلا خدا دستور داده، پیامبر دستور دادن که نماز حاجت بخونید حاجتتون رو میگیرید. اینکه نماز حاجت رو وسیله قرار میده برای برآورده شدن حاجتش، این میشه توسل الالله، که این شرایط توسل الالله رو اگه ممکنه بیشتر توضیح بفرمایید. ببخشید.
اون نکته‌ای رو که من خیال میکنم اینجا باید بهش توجه کرد اینه که دو جوره. یه وقت این شنیده که خدا گفته برو سراغ دکتر، از دوات میده عمل بکن خوب میشی، اون اصلا کاری به خدا و به اینکه من قربه به خدا پیدا میکنم نداره. دستور خدا رو عمل میکنم، اون کاری رو دستور هر که دیگه هم بود که اطمینان داشتم عمل میکردم. این وسیله الالله نیست. وسیله الالله اینه که نقطه اصلی توجه من اون هدف باشه، این مقدمه باشه برای اون. این برعکسه. این نقطه اصلی توجه من شکم نمه. حالا اینجا گاهی اشکالی مطرح میشه که اگه کسانی برای حاجات دنیاویشون اصالتا هم همین حاجات دنیاوی برایشون مطلوب باشه، بیان عبادتی انجام بدن، میگم که دو رکعت نماز بخونم، تو روایت داره که حاجتت برآورده میشه. این چطوره؟ این توحیده یا شرکه؟ اینجا باید توجه کنم که اون چیزی که ما گفتیم قرب الالله باید مرتبه ازش باشه، همینه که بدونه دست خدا در اینجا یک کاری انجام میده، یه نفعی براش میرسونه، اینو معتقد باشه. ولی زار نمازم بخونم فقط برای اینکه جهنم نرم، اونی که من میخوام اینه که جهنم نرم، این عبادت خدا نیست. اون عبادتی که قد اقل مراتب ایمان اقتضا میکنه و باعث نجات ابدی میشه اینه که بالاخره ارتباطی باید با خدا داشت. خدا این جهنم را از من برمیدارد به واسطه این، میشه هدف من از این عبادت رفع عذاب، نجات از جهنم، این هم میشه عبادت. درسته من این کار رو برای اول هدف اصلی راحتی خودم بود، ولی چون جایی برای تأثیر خدا قائل هستم و اون هست که من را حرکت میده، خدا این را به عنوان یک مرتبه از عبادت و ناشی از ایمان به الله و اعتقاد به توحید میپذیر. این حد اقل توحیدی است که توحید در عبادت گفتیم باعث نجات میشه، حد اقلش همینه. عالی ترینش که اصلا برای ما قابل تصور نیست، بگیم همون قرب کامل الهی که در عمل اصلا توجهی به سایر چیزها نداشته باشه. به خدا اگه منم رو به برات شهنم بسوزانی، اما تو راضی باشه من میپذیرم، نمیپذیرم میخوام اونا. اینجا مسئله عذاب و راحتی اینا هست، اما توجهش اصلا به اینا نیست، توجهش فقط به یک امریز فوق اینا که داره ما اصلا تصورش مشکله. یه معشوقی میخواد که عشق کاملی داشته باشه، در مقابل معشوق صفر شده باشه تا بفهمه اصلا یه همچون مقوله‌ای وجود دارد که صرفا برای اینکه یک کسی دیگه خوشحال بشه همه این سختی‌ها رو تحمل کنه و هیچ توقعی هم ازش نداشته باشه. بعدش هم نگه من این کارو برای تو کردم. اگه یه همچون عشقی رو تجربه کرده باشه میتونه یه تصور مبهمی از این نوع عبادت داشته باشه. والا خب اینجور چیزا خیلی کم پیدا میشه در همین امور عادیش هم و در مراتب عبادت و اینا. فقط ما خیلی هنر کنیم میگیم یه هم چیزی محال نیست، اما آیا میشه آدمیزاد اینجور بشه؟ و یا حتی بالاتر از این هم چیزی هست که اون مقام جمع الجمع هست. برای اونا رو دیگه باید همینجوری بپذیریم به استناد ادله نقلی و یا احیانا اعتماد بر بعضی مکاشفات و علوم شهودی. ولی مفاهیم ذهنی و عقلی ما نمیتونن به ما یک تصویر روشنی از این مطلب بده. بله اون مرتبه توحید با هیچ شرکی سازگار نیست. آیا در اونجا توسل معنا داره یا نه؟